ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه سامانه‌های دفاع ضد هوایی در سوریه مستقر کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی کرد تا پایان سال 2016 3 میلیون پناهجو وارد اروپا می شوند. تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران در سوریه در ماه گذشته به 35 تن رسید. روسیه سامانه‌های دفاع ضد هوایی در سوریه مستقر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ژنرال ویکتور بوندروف، فرمانده نیروی هوایی روسیه، روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: باید همه احتمالات را در نظر گرفت. از جمله به گفته وی، ممکن است هواپیمای جنگی در یکی از کشورهای اطراف سوریه ربوده و با آن به نیروهای روسی حمله شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، روسیه بیش از 50 هواپیما و هلیکوپتر رزمی در سوریه مستقر کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد که تا پایان سال 2016 میلادی حدود 3 میلیون پناهجو وارد اروپا شوند. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا، این سیل مهاجرت جمعیت اروپا را 0.4% افزایش خواهد داد و تولیدات اقتصادی اتحادیه نیز بین 0.2 تا 0.3% افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید انتظار می‌رود که در زمستان امسال روزانه بیش از 5000 پناهجو از طریق ترکیه وارد اروپا شوند. بر این اساس شمار پناهجویانی که وارد اروپا می شوند تا پایان سال جاری میلادی به 1 میلیون نفر خواهد رسید. در سال جاری تا به حال بیش از 700 هزار پناهجو خود را به اروپا رساندند. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، تعداد کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 تن رسیده است. به گزارش مشرق نیوز، محسن فانوسی از گروه 43 مهندسی رزمی سپاه شهر ملایر روز 13 آبان ماه در محور جنوبی شهر حلب سوریه کشته شده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل بالا رفتن آمار سپاهیان کشته شده در سوریه را آنچه افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی توصیف می شود، ذکر کرده بود. برخی از کشورهای منطقه ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می کنند، اما مقامهای جمهوری اسلامی ایران می گویند حضور ایران در سوریه در حد مستشاران نظامی است. دادگاهی در بحرین روز پنجشنبه 14 آبان 5 شیعه بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع تابعیت و حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محاکمه 3 تن از این عده که 1 نفرشان در ایران است به طور غیابی انجام گرفت و 2 نفر دیگر در دادگاه گفتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. این افراد به همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قصد انجام عملیات تروریستی در اماکن عمومی و بانک‌های بحرین متهم شدند. به گفته دادگاه، 2 نفر از آنان در ایران آموزش ساخت بمب دیده بودند. دیروز نیز بحرین اعلام کرده بود که 1 شبکه تروریستی مرتبط با ایران را کشف و 47 تن از اعضای آن را دستگیر کرده است. ایران این اتهامات را تکذیب کرده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت جمهوری اسلامی تعهداتش در توافق هسته‌ای را طبق زمانبندی اجرا خواهد کرد. آقای صالحی که به ژاپن سفر کرده است، روز پنجشنبه امروز گفت بدین ترتیب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا پایان سال جاری میلادی برچیده خواهند شد. آقای صالحی چند روز پیش نیز گفته بود که ایران اجرای برجام را با کاهش تعداد سانتریفیوژهایش آغاز کرده است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس به آغاز اقدامات ایران پیش از لغو تحریم‌ها معترضند. و روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا خبر داده است که نیروهای سایبری سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر ایمیل و صفحه شخصی چند مقام در وزارت خارجه آمریکا و چند روزنامه‌نگار و دانشگاهی را هک کردند. وال استریت جورنال در گزارش خود به نقل از مقاماتی در دولت آمریکا که نامشان فاش نشده، این حملات سایبری را با دستگیری سیامک نمازی در تهران مرتبط دانسته است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین درباره آخرین اخبار محیط زیست باشید.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته برنامه محیط زیست ما یک گفتگوی بلند هست با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه.
یک خانه، یک زمین.
پل کومور مدیر بخش آموزش انرژی در مؤسسه انرژی پایدار و تجدیدپذیر و استاد دانشگاه کلرادو در بولدر در رشته برنامه مطالعات محیط زیسته. برنامه پژوهشی در زمینه سیاست انرژی برق تجدیدپذیر او در بولدر مشهوره و دوره‌های پرطرفداری در زمینه سیاست و تکنولوژی انرژی برگزار می‌کنه. پل کومور در سال 2007 میلادی همراه با الگور، معاون بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا و مجمع جهانی تغییرات آب و هوایی جایزه صلح نوبل را به دست آورد. آقای کومور در کنار الگور، سیاستمدار آمریکایی که به فعالیت‌های زیست محیطیش مشهوره و سالها برای آگاه‌سازی مردم درباره تخریب محیط زیست تلاش کرده، برای نشون دادن تأثیرات انسان‌ها بر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. پل کومور، مدیر پروژه دفتر ارزیابی فناوری در کنگره آمریکا در ابتدای دهه 90 میلادی بوده و به وضع قانون و سیاست‌گذاری برای انرژی به کنگره مشاوره میداده. کومور در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه بعد از این همه سال تلاش و پژوهش و مطرح کردن ضرورت‌های مربوط به استفاده از انرژی‌های قابل تجدید، با اینکه بر حسب شرایط کشورها بسیار متفاوته و بستگی به نحوه استفاده از سوخت‌هایی داره که به نام سوخت‌های متعارف می‌شناسیم، اما در سطح جهانی سهم انرژی‌های نو بین 5 تا 10% با این شرایط مگه تولید برق از راه انرژی تجدیدپذیر چقدر هزینه میبره؟
رقم ها متفاوته و در 5 سال گذشته به شکل چشمگیری هم تغییر کرده. شرایط به منطقه و جغرافیا و امکانات بستگی داره. اگر بخوایم نیروگاهی رو از ابتدا با صفحه‌های خورشیدی یا با استفاده از انرژی باد یا گاز طبیعی بسازیم، کاملاً شرایط متفاوتی داره. در حال حاضر در برخی از کشورها این کار اونقدرها گرون در نمیاد. در کشورهایی که باد به صورت قوی و پیوسته می‌وزه، بسیاری کشورها چنین شرایطی ندارن. استفاده از انرژی خورشیدی در کشورهایی که تابش آفتاب زیاده بهتر جواب میده. در حال حاضر میشه گفت که تولید برق با استفاده از باد و گاز طبیعی هزینه‌ای برابر داره. انرژی خورشیدی کمی گرانتره، اما باز هم کاملا بستگی به موقعیت جغرافیایی کشورها داره.
آقای کومور، شما سالها در این زمینه در اروپا و آمریکا پژوهش کردید. بر اساس داده‌های شما ما الان کجا ایستادیم؟ چقدر به نقطه‌ای که برای تکنولوژی‌های مربوط به انرژی‌های نو در نظر گرفته شده نزدیکیم؟
It's hard to say. The most recent contract that got a lot of attention was a very large solar system in Dubai.
گفتنش سخته. یکی از آخرین قراردادهایی که در این زمینه توجه زیادی رو جلب کرد، یک سیستم پنل خورشیدی بزرگ در دبی بود که برق تولیدی اون برای هر کیلووات ساعت 6 سنت تموم می‌شد که از هر منبع انرژی دیگری ارزان‌تره. اینطور به نظر میرسه که انرژی خورشیدی ارزان‌تر از بقیه جایگزین‌هاست، اما هنوز مشخص نیست که آیا با صرفه هست یا نه. میتونم بگم انرژی خورشیدی و بادی نسل جدید به صرفه و اقتصادی هستند. نسل قبلی اونها بسیار رقابت سختی در بازار داشتند، چون چندان اقتصادی نبودند. اگر یک نیروگاه برق با هر سوختی برای 20 سال کار کنه، اگر همه خرچای اون رو سرشکن کنیم و تنها هزینه سوخت اون رو حساب کنیم، اون وقت میشه اون رو با هزینه دیگر نیروگاه‌ها مقایسه کرد و گفت که با صرفه بوده یا نه. اما اگر همین حالا می‌خواهید یک نیروگاهی بسازید، هزینه اون تا حد زیادی به منطقه جغرافیایی، راهبردهای مالیاتی اون کشور و چیزهای دیگه بستگی داره.
در خاورمیانه شما وضعیت استفاده از انرژی‌های نو رو چطور می‌بینین؟
در خاورمیانه دسترسی به منابع ارزون انرژی نفت و گاز ساده است و همین رقابت رو برای انرژی‌های نو سخت کرده. کمی پیچیده است. برای این کشورها کار غیر ممکنی نیست. مثلا همون قرارداد امضا شده در دبی که اشاره کردم ساده است. از طرف دیگه کشورهای خاورمیانه تمرکزشون رو بر صادرات نفت و گاز گذاشتن و درآمدشون بر همین اساس تعریف میشه. برای این کشورها استفاده از انرژی خورشیدی میتونه جذابیت داشته باشه. احتمالاً انرژی بادی چندان زیاد نیست، اما به هر صورت انرژی خورشیدی و بادی از اونجایی که باعث میشه تمام منابع نفت و گاز برای صادرات اختصاص پیدا کنه، این امر خب از جنبه اقتصادی بسیار جذاب خواهد بود.
شرایط ایران رو بین این کشورها از نظر استفاده از انرژی نو چطور می‌بینید؟ می‌دونید که ایران از لحاظ جغرافیایی در جای قرار گرفته که امکان بهره گرفتنش از انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی زیاده.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران میزان روزهای زیاد آفتابی داره که میتونه به برق تبدیل بشه. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون. بنابراین فکر میکنم انرژی خورشیدی در ایران میتونه نقشی به عهده بگیره و هزینه های اون رو هم باید به نسبتی که با هزینه های مربوط به گاز و نفت داره محاسبه کرد.
در کشورهای خاورمیانه چه مانع‌هایی مثل بیمیلی سیاسی برای بهره‌وری از برنامه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر وجود داره؟
در همه کشورها فرصت‌های زیادی وجود داره که میشه از طریق دقت در نحوه استفاده از انرژی بهره‌وری رو افزایش داد. به نظرم متأسفانه سنت غلط عدم توجه به کاربرد بهره‌وری در بین ما هست و اینکه توجه نداریم که چگونه برق رو میشه به چیزی مفیدتر تبدیل کرد. مثلا تکنولوژی LED که به شکل روزافزونی فراگیر شده 90% برق کمتری مصرف میکنه و 10 برابر یک لامپ معمولی عمر میکنه. درسته که جایگزین کردن LED به جای لامپ‌های معمولی پرمصرف ابتدا گران تموم میشه، اما سرمایه گذاری فوق‌العاده‌ای چون مصرف برق رو 90% پایین میاره و به جای یک سال میتونیم 10 سال از یک لامپ استفاده کنیم. این یک فرصت بزرگ برای بهره‌وری در مصرف انرژی با تکنولوژی جدیده.
در بعضی از کشورها مثل ایران که نفت و گاز نقش اصلی رو بازی میکنه، چطور میتونیم بهره‌وری انرژی رو بالا ببریم؟ انرژی‌های تجدیدپذیر توی کشوری مثل ایران اساساً چطور میتونن با انرژی‌های فسیلی غلبه کنن یا اینکه رقابت کنن؟
تکنولوژی برای تولید برق از انرژی‌های نو در 5 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده. به نظرم ایران ساخت نیروگاه‌های جدید رو باید از لحاظ اقتصادی تجزیه و تحلیل کنه و انرژی‌های بادی و خورشیدی رو به طور جدی در نظر بگیره. اینها بهترین امکان برای ایران هستند. اما ظاهراً یک سنت قدیمی ما رو وادار می‌کنه فقط دست به کاری بزنیم که قبلاً اون کار رو انجام دادیم. شاید برای همینه که این تصور وجود داره که از نیروگاه‌های فسیلی که قبلاً ساخته بودیم باز هم بیشتر بسازیم. من امیدوارم که هر کشوری به تنهایی از طریق شناخت پیشرفت‌های تکنولوژیکی که صورت گرفته به حل این مشکل جهانی تغییرات آب و هوایی کمک کنه. با بررسی کاهش هزینه در انرژی‌های بادی و خورشیدی، استفاده از این انرژی‌ها نه فقط به دلیل کاهش انتشار گاز کربن، بلکه به واسطه قیمت پایین این انرژی‌ها که ما رو قادر می‌سازه تا با قیمتی پایین به برق دسترسی داشته باشیم، امکان دسترسی همه شهروندان به انرژی ارزون رو فراهم میکنه.